أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله صلى الله عليه محمد وآل محمد. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جلسه 24 از مباحثه شرح صحیفه سجادیه علیکم السلام با محوریت دعای 12 صحیفه. عنوان دعا همونطور که مد نظرمون هست این است: دعاؤه فی الاعتراف و طلب توبه. درباره این دعا و فقرات متعدد این دعا جلسات مختلفی از سال قبل و امسال به صورت هفتگی گفتگو کردیم. به اینجا رسیدیم که انسان مرید توبه، انسانی که اراده توبه کرده، نیازمند مقدمه ایست که اون مقدمه عبارت است از اعتراف به گناه. بایستی به گناهش اعتراف کند، به قصور و تقصیرش اعتراف کند تا درخواست توبه کند از درگاه خدای عزوجل. امام سجاد علیه السلام برای این مراحلی رو تعریف کردن، مطالبی رو بیان فرمودن تا به اینجا رسیدن که این انسان گناهکار در مقام اعتراف وقتی به گناهش اعتراف می کند و راه رو تازه درست داره پیدا می کنه، میخواد برگرده به سوی خدای عزوجل، اینجا با خصوصیاتی به سوی خدا برمی گردد: با قلب پاک، با صدای پایین، با سر بر زمین افکنده، با کمر خمیده، با پاهای لرزان و با اشکهای ریزان در برابر خدای عزوجل میخواد خدا رو بخواند. اولین ویژگی که خدا رو میخواند: یا ارحم الراحمین، از رحمت خدا استفاده میکند. به اینجا میرسد خدا رو میخواند: یا من عفوه اکثر من نقمته، ای خدایی که گذشت تو بیش از انتقام توست. یا من رضاه اوفر من سخطه، ای خدایی که رضا و خوشنودی تو از بندگانت فراوانتر است از سخط و عقوبت کردن نسبت به بندگان. اینا رو درباره این کلمات مقداری که حوصله درک ما قبول می کرد محضر شما تقدیم کردیم. اما یه ویژگی دیگری که امام سجاد در مقام انسان معترف تعلیم می دهد و بیان می فرماید این است که عرضه می دارد به خدای عز و جل: و یا من تحمد الى خلقه به حسن تجاوز. یا من تحمد الى خلقه، ای خدایی که حمد رو، طلب حمد رو به سوی خلقت و بندگانت فرستادی، یعنی از بندگان درخواست کردی، امرشون کردی، طلب کردی که اینا تو رو حمدت کنن، ستایشت کنن. برای اینکه طلب خودت رو هم به نمایش بگذاری یک کاری انجام دادی، به حسن تجاوز گذشت نیکو نسبت به بندگان تقدیم شد، ارائه شد. به این سبب که از بندگان به صورت زیبا گذشتی از خطایشون، از گناهشون گذر کردی، تجاوز کردی، گذر کردی، نادیده گرفتی، به این جهت درخواست و طلب حمد از بندگانت کردی. یعنی خدا از بندگانش میخواهد مطابق این جمله که او رو حمد کنن. قل الحمدلله، بگو الحمدلله، این آیه قرآنه. خدا رو با این ویژگی میخواند، ای خدایی که حمد خودت رو از بندگانت خواستی و از راه گذشت و اونم حسن تجاوز، نه هر گذشتی، گذشت زیبا. اینجا لازم است ما در فهم این کلمه امام علیه السلام که این از غرر کلمات امام هست، ما یه تأمل ویژه در دو بخش باید داشته. یکی در یا من تحمده، تحمده یعنی چه؟ دو در بخش دوم حسن و تجاوز. گذشت معناش رو میفهمیم، اما گذشت زیبا یعنی چه؟ حسن تجاوز چیه؟ آیا خدا شایسته اوست که از بندگانش بخواد که او را حمدش کنن؟ خدا بندگانش دستور بدهد شما بنشینید من را ستایش کنید، من را حمد کنید، به ستایید، آیا این امر شایسته است؟ لایق خدای عزوجل هست یا نیست؟ یه نگاه ادبی باید داشته باشیم این کلمه یا من تحمده، و بعد هم یک نگاه مفهومی. نگاه ادبی شروع آغاز میکنیم از جمله‌ای که و تفسیری که مرحوم سید علی خان مدنی شیرازی که هم یک انسان عارف بود هم یک انسان ادیب بود و بسیار هم تألیفات فراوانی دارد و هم تألیفات عمیقی داره، از صمدیه‌ای که در جامع المقدمات می‌خوندیم، در شرح صمدیه با سید علی خان مدنی شیرازی آشنا می‌شدیم که او در اونجا شرح مفصلی داره برای صمدیه، کتاب مختصر قریب به کتاب 500 صفحه‌ای شرح دارد، شاید عمیق‌ترین شرح در ادبیات در صمدیه مال سید علی خان مدنی شیرازیه و او حقیقتاً از نوادر بوده، از شخصیت‌های بسیار نادر بوده، ادیب بوده، 7 جلد کتاب دارد، انوار و ربیع در باب ادبیات و از کنم که مسائل گوناگون این چنینی. شرحی بر صحیفه سجادیه هم داره، شرحی بر صحیفه سجادیه ریاض السالکین، شرح سید علی خان مدنی شیرازی است که تقریبا جزء مفصل‌ترین شروع هست که نوشته شده و مورد اعتبار، یعنی شاید کسی درباره صحیفه چیزی نمی نویسد که الا ارجاع به این کتاب میده، جزء کتاب هایی که حتی در ادبیات به کتاب‌هاش به قول جدی و رفرنس داده شده، هم به از کنم محضر شما در این کتاب‌هاش. ایشان وقتی به این جمله میرسد، تأمل کنید، تحمده ای تفعله، از باب تفعله، حمده ثلاثی مجرد رفته به باب تفعل شده تحمده. اینجا از کنم محضر شما که خب باب تفعل که درش درخواست نیست، طلب نیست، اینجا معنایی که کردن گفتم خدایی که از بندگانش طلب کرده هم به خودش را. جناب سید علی خان مدنی و امثال ایشان می فرماین که اینجا تحمده به معنای استحمده است، باب تفعل به معنای باب استفعال وارد شده و باب استفعال معنای طلبه، طلب درش هست. یکی از معانی مشهور باب استفعال که متبادر به ذهنم امروز می شود طلب هستش، لذا فهمودن تحمده ای استحمده، معنای طلب و حمد است. یعنی استحمد الله الى خلقه به احسانه، یعنی خدا چون بندگانش خوبی کرد، گذشت از خطایاشون، حالا که من از شما از خطاتون میگذرم، شما مرا حمد کنید، حمد کنید مرا چون من از شما گذشتم و از گناهتون رو نادیده گرفتم. این حرف مقبولی است، اما که تفعله معنای استفعله هست، باب تفعل معنای باب استفعال آمده، استحماد شده اینجا. این در قرآن هم وارد شده، قرآن هم درخواست حمد مطرح شده، در سوره نمل آیه 59 قل الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى، قل الحمد لله، مأمور شدیم که بگیم الحمدلله، پیغمبر مأمور شده که بگوید الحمدلله. اینجا از کنم محضر شما که پس درخواست هم در قرآن هم وجود داره. خب درخواست هم چرا پس خدا آمده یک نکته اضافه کنارش گذاشته؟ یا من تحمد الى خلقه به حسن تجاوز، طلب هم کرده به سبب این که احسان کرده، گذشته زیبا هم از بندگانش داشته، از خطاشون گذشته، از گناهشون گذشته است. از اینجا ممکنه یک مطلب اضافی فهمیده شود، این دیگه در سید علی خان در کتاب شرح ایشان نیست، و آن این است که اینه که خدا بندگانش رو از گناهشون گذر کرد، بعد درخواست حمد کرد. این جمله دعا شاید درخواست قولی نیست، این نیست که خدا به زبان بیاورد که شما چون من شما رو گذشتم، ازتون گناهتون نادیده گرفتم، شما بیاید من رو حمد کنید، من رو ستایش کنید، بلکه اینجا یه درخواست عملی است. این مصداق کون و دعا تنات به غیر السنتکم است، اینی که ما مردم رو دعوت کنیم با عمل، خدا هم عملا در حقیقت بندگارش رو ترغیب کرده، نه با زبان ترغیب کرده باشه. در قرآن داریم قل الحمدلله، اما اینجا یعنی با این احسانی که کرد از گناه بندگانش گذشت، این عملا نشون میده بنده در خانه خدایش باید باشد و حمد خدایش رو به جا بیاورد. این رو در بیانات بزرگان وجود داره که ما باید اخلاقمون اینطور باشه، اینجا درسیه، اخلاقمون اینطور باشه که در زندگی و در جامعه مبلغ عملی باشیم قبل از این که مبلغ قولی باشیم. اینجا خدای عزوجل به ما آموخته که اگر من خدا شایسته حمد هستم و بندگان وظیفه دارن خدا را حمد کنن، اما من به صورت عملی در برابر شما نشان میدم. خب این از کنم محضر شما مطلب اول. یک نکته ادبی دیگر رو هم اینجا ما اضافه میکنیم به فهم این کلمه، اینه که با وجود اینکه حرف درسته، حرف سید علی خان مدنی شیرازی درسته، شارحان دیگر هم گفتن، یک مطلب ادبی درستی است، اما اگر بخوایم یک جهت دیگری درش تأمل بکنیم این است که باب استفعال همیشه معنای طلب نیست، بلکه باب استفعال گاهی از اوقات که کم هم نیست معنای رسیدن موقع و وقت یک چیزی می آید. مثلا استحصد زرع در ادبیات در قدیم هم میخوندیم مثال رو، وقتی میگن استحصد زرع وقت درو کردن زراعت رسید، استحصاد باب استفعاله، نمیگه طلب کرد درو کردن رو، این زراعت وقت درو کردنش رسیده است. یعنی این گندم استحصده یعنی الان شایسته درو کرده رو برداشت. اگر این معنا رو روش تأمل کنین اینجا شاید یه خورده زیباتر می شود. اینجا عرضه می داره امام سجاد، یا من ای خدایی که تو به سبب حسن تجاوز از بندگان شایسته حمل شدی، وقت حمل کردن تو رسیده است، تو لیاقت حمل کردن برای تو حمل شدن در واقع پیدا کردی. یا من تحمد الی خلقه، ای خدایی که شایسته هم در پیش بندگانت شدی به سبب حسن تجاوزت. ما شایستگی هم این امر مسلمی است در باره خدای عزوجل. خدا عرض کنم محضر شما که شایسته حمد است. پس اگر این معنا رو از باب استفعال درش اشراب کنیم، یک عباد فهم اضافی هم برای کلام مولا پیدا کردیم که شاید شیرین هم باشد. خب سوال، اگر حرف سید علی خان مدنی شیرازی و شارحان دیگر رو بپذیریم که اینجا طلب حمد است، اصلا خدا چرا از بندگانش درخواست کند، طلب کند بنشینید شما من رو حمد کنید؟ یعنی خدا بنشینید درخواست کند شما بنشینید از من تعریف کنید، بگید خدا تو سبحانی، تو اکبری، تو قادری، تو فلانی، الحمدلله. آیا این شایسته خدای عزوجل هست؟ پر واضح هست، با اندک تأملی وضوحش فراوان می شود که این حمدی که خدا درخواست می کنه برای خودش درخواست نمی کنه. این نیگه شما حمد کنید تا به من سودی رسد، بلکه این رو درخواست می کند تا با حمد من برکات هم بر شما نازل شود. حمد خدا برکاتی دارد، همانطور که عبادت خدا برکاتی دارد. بله شکی نیست که خدا شایسته حمده، همانطور که خدا شایسته عبادت است. عبودیت، عبادت گفتن غایت الافضال، عبادت اوج نهایت، غایت التذلل، نهایت تذلله، اما لا یستحقها الا من له غایت الاخضال. فهمودن استحقاق عبادت مال کسیه که بیشترین تفضل داشته باشه. بیشترین بخشش رو داشته باشه. اینجا هم یا من تحمد الی خلقه، این که شما به سبب حسن تجاوز گذشت زیبا لایق و شایسته هم شدی، شایسته هم شدی، اما بندگان که تو را هم میکنن برکاتش به تو بندگان برمیگرده، همونطور که برکت عبادت به بندگان برمیگرده. این حدیثی فکر کنم چند بار قبلا هم به مناسبت خوندم، حدیث قدسی است اما خیلی شیرین است. خدای عز و جل می فرماید، امیر مؤمنان هم نقل کرده، از قول خدای عز و جل خدا فرمود یا ابن آدم لم اخلقك لاربح عليك، انسان من تو رو خلق نکردم تا من از تو سودی برم، انما خلقتك لتربح علي، بلکه تو رو آفریدم تا تو از من سودی بری. بله، خدا اگر درخواست کرده باشد چه در این دعا و چه در قرآن که وارد شده، بگیم قل الحمد لله، شاید اونایی که تحمد رو به باب استفعال با معنای طلبش آوردن چون فورا منتقل شدن به این آیه قل الحمد لله، درخواست هم در قرآن هست، گفتن باب استفعاله، ولی حالا ما گفتیم غلط نیست، این درسته، لیکن از خانه محضرش رو میتونیم معنای لیاقت و شایستگی و موقع هم رسیدن هم معنا کنیم. پس اینجا از کنم محضر شما دعوت برای هم کردن، شایستگی هم پیدا کردن، همه اینا برای این است که به بنده سودی برسد، به انسان سودی برسه. در دعاها فراوان داریم، امام سجاد پاسخ همین سؤال رو در دعای اول صحیفه بیان فرموده. دعای اول صحیفه برکات آثار حمد رو بیان میکنه، من دو سه تا جمله شو بخوانم محضرتون. میفرماد بخشی از دعا والحمد لله علی ما عرفنا من نفسه و الهمنا من شکره، حمد و سپاس خدایی که ما را به نفس خودش عارف کرد، شناساند، و الهمنا من شکره، شکرش ما الهام کرد، فتح لنا من ابواب العلم بربوبیته، درهای علم رو برای عالم شدن به ربوبیت خودش برای ما معرفی کرد، بیان کرد. ادامه داره میرسه به اینجا، برکات حمد، دقت کنید، حمدن نعمر بهی فی من حمده من خلقه، حمدی که مایی آبادانی انسان در زندگی از میان مخلوقات می شود، و نسبق بهی من سبق الی رضا، هم که می کنیم تو را این حمد تو ما رو به رضای تو می رساند، هم می کنیم تو از برکاتش بهره‌مند بشیم، و عفه به عفه تو می رساند. تعبیر دیگه دقت کنید، امام سجاد فرمود حمدن یضیع لنا بهی ظلمات البرزخ، یه حمدیست که ما وقتی شما رو هم میکنیم خدا را، ظلمتهای برزخ نورانی میشود برای ما، این برکات حمد است. پس اگر باشد و یسهل علینا بهی سبیل المبعث، راه رسیدن به قیامت اونجا که باید ما بعث بشویم، اونجا باید دوباره زنده بشیم، این راه رو برای ما آسان میکند، و یو شرف بهی منازلنا عند مواقف الاشهاد، موقف هایی که باید در میان مقابل همه مردم بایستیم، اونجا مایی شرافت اون منزله ها میشود، ما رو به زودی میرساند، مشرف قرار میدهد. بعد همینطور حمدن با فاصله میگه حمدن یرتفع منا الی اعلا علیین، حمدی که ما رو به اعلا علیین میرساند. پس اگر این طلب هم از سوی خدا برای حمد بندگانش رسیده باشد، باز هم ایرادی نداره، چون این هم سبب میشود که برکاتش به انسان و افراد برسه. اون وقت همین عمد یک آثار و برکات فراوانی دارد که در روایات بسیار، خود همین کلمه الحمدلله، کلمه الحمدلله که قرآن هم فرمود قل الحمدلله، یه روایت بخونم در کشف القمه مرحوم اربلی از خونم محضر شما اینطور آمده، کشف القمه جناب احمد ابن عیسای اربلی، ایشان از خونم محضر شما که از مصادر بهاره، ایشان در کشف القمه این نقل کرده، کتاب جامعیه، دو جلد هست، کتاب جامعی هم تاریخ داره هم روایت داره. ایشان در اونجا و قال جعفر، نقل میکنه از امام صادق، فقد ابی بغلتن، میگه بابام امام باقر مرکبش قاطر بود، قاطر رو گم کرد، فقال نشست گفت لئن ردها الله تعالی لأحمدنه، اگر اینو خدا من برگردونه قاطرم پیدا بشه، لأحمدنه بمحامله، من او رو میستایم، حمدش میکنم به حمدهایی که یرضاها، که موجب رضا بشود. فما لبث، اینجا میگه خیلی وقت نگذشت، الاتی بها، به سر جا قادرش آوردن، قارونش هم روش بود، ولی جامع افسارش هم بود، هیچی نبرده بودن. فلما استوى علیها، سوار قاتل که شد، مرکب که شد، و لما الیه ثیابه، بارشو برداشت، لباسشو برداشت، رفع رأسه الی السما، سرشو بلند کرد، فقال الحمدلله، همین الحمدلله گفت، فلم یزد، هیچ اضافه هم نگفت. ثم قال، بعد امام باقر فرمود، ما ترکتو ولا بقیتو شیئن، هیچ چیزی رو ترک نکردم، هیچی باقی نموند، با این جمله الحمدلله گفتم، جعلتو کل انواع المحامد لله عز و جل، همه ی حمدهای خدا رو با همین جمله گفتم، هرچه میشد خدا رو به ستاریم ستودم. بعد فرمود فما من حمدن، هیچ حمدی نیست الا و هو داخل و فی ما قلت، در این جمله که من گفتم هست، چون جنس حمد اختصاص به خداست، الحمدلله الفلامش الفلام جنس است، که لذا حمد از مصادیق ذکر خدا هم است، ذکر الله، اینه که تو روایات هم همین کلمه الحمدلله رو وارد شده، گفتن هر کسی که حدیث طولانیه، من این تیکش میخونم، من قال الحمدلله، پیامبر فرمود هر کسی که بگوید الحمدلله، در ضمن اون حدیث سبحان الله، الله اکبر، لا اله الا الله داره، من قال الحمدلله غرس الله له بها شجره فی الجنه، یه درخت رو بهش برای خودش میکنه با یه کلمه الحمدلله، بعد آخرش هم داره که یک کسی بلند شد گفت رسول الله، این که شما میگید لا اله الا الله یه درخت، الحمدلله یه درخت، پس ما باغستانهای زیادی داریم، باغهای فراوانی داریم در اونجا. بعد ما فهمون نعم، پیغمبر فهمون نعم بله، ولیکن ایاکم ان ترسلو علیها نیران، مراقب باشی آتشی نفرستی، فتقرقوها، این درخت ها رو بسوزانی. بعد تموم به این این آتش، آتش گناه هست در اینجا. خب بخش اول روش تعمل کردیم، این که یا من تحمد الی خلقه، پس یا طلب قولی قل الحمدلله در قرآن، یا طلب عملی به حسن تجاوز که کنارش هست، یا اصلا طلب نیست، معنای استحقاقه، معنای شایستگی، مثلا کل خود کلمه استحقاق ریشش حق است، حق رفته به باب استحقاق، یعنی چه؟ طلب حق کرد، میگه فلانی استحقاق داره، یعنی نه، یعنی سارا مستحقن، شایسته این جایگاه شد، معنای شایستگیه، پس اینجا تحمده به با معنای استحمده باشه، ای سارا مستحقن للحمد، شایسته هم شد خدای عزیز و جل به حسن تجاوزی که پیدا کرد. و صلی الله علی محمد و آله.